چار قائله های خرد و کلان بود. همو قائم مقام را دستار به حلقوم فرو کرد و دولت به نااهلان سپرد. ناصرالدین شاه به 50 سال ملغمه‌ای برساخت از استبداد و نوخواهی و چون پدر دست آلود به خون صدر اعظم با کفایتش. مظفرالدین شاه 10 سال کاخ نشینی کرد. همه حاصلش اما امضاء فرمان مشروطیت شد که البته کارستان بود.
همه خدماتی ها راضی هستند. چه خصوص از خدمات که کارستان رو دست دارت خودتان می کنید.
محمد علی میرزا که شاه شد بنای ناسازگاری گذاشت با مشروطه. نمایندگان مجلس نوپای شورا را به آیین تاجگذاریش دعوت نکرد و پس از آن نیز هرچه توانست کرد تا سلطنتش مشروطه نباشد.
رئیس مجلس نمایندگان را از تصمیم شاه برای انهدام مجلس و بازداشت و مجازات نمایندگان باخبر کرد و خود همراه با جمع دیگری از نمایندگان مشروطه‌خواه از در پشت مجلس فرار کرد و سراسیمه خود را به پارک امین‌الدوله رساند. صاحب پارک از ورود رئیس مجلس و همراهانش بیمناک شده بود، مراتب را به شاه اطلاع داد. بعد از مدتی سربازان دولتی به پارک آمدند و سرکوب و شکنجه پناهندگان را آغاز کردند. ممتازالدوله با مشاهده این وضعیت خود را در لابلای توده‌ای از درختان انگور پنهان کرد و تا تاریکی شب در آن مکان ماند. در اولین ساعت‌های صبح ممتازالدوله کلاه پاره‌ای بر سر و بیلی بر دوش نهاد و شلوارش را تا زانو بالا زد و با کفش مندرسی در کسوت کارگران میراب از برابر چشم سربازان مسلح به بیرون از پارک رفت و دور شد. در بین راه عده او را برای بیل زدن به باخشه منزل خود و عده نیز وی را برای انجام سایر امور کارگری دعوت به کار کردند. ممتازالدوله نیز که کاملا ناشناخته مانده بود به هر متقاضی وعده‌ای داد تا توانست خود را به منزل یکی از دوستانش برساند. او چند روزی در این منزل به سر برد تا اینکه تصمیم گرفت از راه روسیه به اروپا برود. ممتازالدوله از ترس شناسایی خود و به توصیه و اصرار دوستش راهی سفارت فرانسه شد. او که به زبانهای فرانسوی و انگلیسی تسلط کامل داشت، درخواست مسئولان سفارت برای اقامت چند روزه در این مکان را رد کرد و در همان روز ورود با راهنمایی فرستادگان سفارت و با لباس مبدل رهسپار مرز روسیه شد. روزی که با ترن از باکو به تفلیس می رفت، ناراحت و پریشان خیال در ایستگاهی از قطار برای لحظاتی پیاده شد. اما پیش از سوار شدن دوباره درهای قطار بسته شد و ترن بدون او به حرکت درآمد. ممتازالدوله به ژاندارمری مستقر در ایستگاه پناه برد و متوجه شد که باید یک شبانه روز در انتظار ورود قطار بعدی بماند. ممتازالدوله شب را در گوشه ایستگاه راه آهن بر روی زمین خوابید و روز بعد از زبان ماموران ژاندارمری شنید که قطار دیروزی دچار سانحه شده و بسیاری از مسافران آن جان خود را از دست دادند. ممتازالدوله خوششانس با قطار جدید خود را به تفلیس رساند و از آنجا رهسپار اروپا شد. ممتازالدوله تا سقوط محمد علی شاه در فرانسه ماند. سپس به کشور بازگشت و در انتخابات مجلس دوم به عنوان نماینده مردم تبریز راهی مجلس شد. او بعد از چند ماهی دوباره به ریاست مجلس برگزیده شد و تا قبل از به قدرت رسیدن وثوق‌الدوله در چند کابینه سمت وزارتخانه های مالیه یا عدلیه را عهده‌دار شد. با به قدرت رسیدن وثوق‌الدوله، ممتازالدوله بنای ناسازگاری نهاد و به قرارداد 1919 حمله کرد و این موضوع منجر به بازداشت و تبعید وی به کاشان شد. او تا زمان سقوط کابینه وثوق‌الدوله در تبعید باقی ماند، سپس به تهران آمد. ممتازالدوله با کودتای رضاخان نیز مخالفت کرد. از این رو دستگیر و روانه زندان شد. او در تمام مدت کابینه صد روزه سید ضیاءالدین طباطبایی در زندان بود. پس از سقوط سید ضیاء از زندان آزاد شد و در کابینه قوام به وزارت معارف برگزیده شد و سرانجام در سال 1311 شمسی در 58 سالگی درگذشت.
بودا بابا جون، بودا آقا جون، بودا موسیو، اگه از دست بدی از کیست رفته، این که میبینی تمثال احلا و حضرت مزفر دین شاه، با اون همه حیبت، با اون همه کب کب و دب دبه، عمرشو داد به شما بعد از امضای فرمان مشروطیت، ریغ رحمت و سر کشید تا شاه سرش گذاشت زمین، پسرش رفت بالای تخت. شهر شهر فرنگم، اینایی که میبینید نماینده های ملت هستن، توی مجلس شورا جمع شدن که قانون تحکیم کنن، اما خبر ندارم که فوج فوج مزاق روسی به فرمان محمد علی شاه با اراده های توپ میخواهند حمله کنند به مجلس و همه رو بکشند.
به پایان این برنامه از مهستان تا بهارستان رسیدیم. با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
صدای آیین‌ها و هنرها.
دوستان محترم رادیو فرهنگ، از شما دعوت می‌کنیم شنونده برنامه دهترین باشید. این برنامه حدوداً 28 دقیقه است. تقدیم به شما.
دهتری این آرم دهترین بود که شنیدید. دهترینی که ترینهای ایران در اون معرفی میشن. بله، ترینهای ایرانمون. پس پیش به سوی ترینهای ایران. به نام خدا. سلام، سلام به فارسی زبوناش، حالا چه ایرانی چه غیر ایرانی. سلام. سلام، حالا احوالتون چطوره؟ نشنیدم. بلندتر. آها، حالا شد. معلومه که خیلی خوبه. این هفته توی دهترین قرار در مورد زیباترین دشت‌های ایرانمون، اونم به انتخاب ما، صحبت کنیم. دشت‌هایی که تو دنیا تکن. شماره پیامک ما 3558 هست. شما میتونید نظرها و پیشبینی‌های خودتون رو برای ما به این شماره ارسال کنید. اینجا دهترینه. بله، اینجا دهترین و معرفی ده تا از زیباترین دشت‌های ایرانمون به انتخاب ما. اما قبل از اعلام اسامی زیباترین دشت‌ها، میخوام صداتون رو بشنوم، اون صدایی که زیباترین دشت‌های ایران رو پیشبینی کرده.
زیباترین دشتی که دیدم دشت شقایق تو گیلان، خیلی بی نظیر و تماشاییه. چند سال پیشم که رفته بودم کرمان، یه دشتی هست اما متاسفانه اسمش یادم نیست.
دشت بیشه تو خرم آباد، ولی خودم نرفتم. تعریفش خیلی شنگه.
من فقط دشت مرغان رو دیدم که به نظرم خیلی زیبا بودش. دشتای دیگر رو نمیشناسم واقعیتش. اسماشون رو شنیدم ولی ندیدمشون از نزدیک.
ممنون از دوستان دشت برو، دشت نگاه کن، دشت کشف کن، دشت عکس بگیر، دشت ببر، تو دشت نرو، دشتی، غیر دشتی، مواظب دشت باش. اما تا چند لحظه دیگه بریم سراغ ده تا از زیباترین دشت های ایران به انتخاب دهترین. دهمین دشت، دشت بزرگ. دشت بزرگ در شهرستان ایزد است. دشت بزرگ دارای تنوع گیاهی زیادیه و علاوه بر ایجاد چشم‌اندازهای طبیعی فوق‌العاده، اهمیت زیستی بالایی هم داره. از مهمترین گونه های گیاهی این منطقه میشه به بلوط، انار، زبان گنجشک، آویشن و کرفس وحشی اشاره کرد. گردشگرانی که به این دشت سفر میکنن این امکان رو دارن که از جاذبه های تاریخی و طبیعی شهرستان لردگان و ایزه که بسیار متنوع هست بازدید کنن. نهمین دشت به انتخاب دهترین رادیو فرهنگ، دشت ناز، مازندران. دشت ناز در 29 کیلومتری شمال شرقی ساری و در مازندرانه. این دشت از سال 1346 پناهگاهی برای حفاظت و تکثیر گوزن زرد ایرانیه. همینطور که میدونید گوزن زرد یکی از نادرترین گونه های گوزن در جهانه. اگر به دشت ناز برید علاوه بر گوزن زرد، شوکاها، گوزن قرمز، قرقاول‌ها و گربه‌های وحشی رو هم میتونید از نزدیک ببینید. البته باید بگم که یادتون باشه قبل ورود به این منطقه به عنوان گردشگر یا طبیعتگرد از محیطبانان حتما اجازه بگیرید. هشتمین دشت، دشت شقایق. دشت شقایق‌های کالپوش در 200 کیلومتری شمال شرقی شاهرود و در استان سمنانه. در این دشت گل‌های شقایق از اواسط اردیبهشت تا اواخر بهار رشد می‌کنند که همین موضوع باعث شده همه ساله تورهای طبیعت‌گردی راهی این دشت حاصلخیز بشن و از زیبایی دشت شقایق لذت ببرند. شما به ما یعنی 3558 سامانه پیامکیمون پیامک بزنید و بگید که دشت شقایق آیا رفتید؟ ده، نه، هشت، هفتمیش دشت ترارو. ترارو دشت گستردهی در غرب استان هرمزگانه. دشت ترارو نخلستان وسیعی به همراه زمین کشت جو و گندم. درختان کنار تنومندی هم در دشت ترارو وجود داره. گردشگران هم که به اونجا میرن در سایه این درختان بزرگ استراحت میکنن. یه سلام ویژه خدمت دوستانی که همین الان به جمع ده ترینی ها اضافه شدن. ما داریم در مورد زیباترین دشت های ایران صحبت میکنیم و ممنون از شنونده هایی که تا اینجای برنامه همراه ما بودن. 3558 منتظر پیام های شما در مورد موضوع برنامه است. اینجا ده ترینه. ششمین دشت، دشت نرگس. نرگس‌زارهای زیبای فارس با وسعت تقریبی 65 هکتار در شهرستان کازرون قرار داره. بوته‌های نرگس این دشت‌های وسیع در بهمن گل می‌دن. جالبه بدونید که نرگس‌های این دشت‌ها به بسیاری از مناطق داخل کشور و کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس صادر میشن. نرگس شهلای کازرون از نظر مرغوبیت شرایط ویژه‌ای داره. دشت نرگس یکی از بهترین مقصدهای گردشگری در زمستان به ویژه بهمن و اسفند. دشت پنجم، دشت شقایق‌های وحشی. دشت شقایق‌های وحشی در دامنه‌های کوهستانی تالش در شمال گیلان قرار دارد. این دشت از چشم‌اندازهای منحصر به فرد منطقه تالش و در خرداد گل می‌دهد. در سالهای اخیر با ورود بی‌رویه گردشگران و انجام رفتارهای تخریبی مثل چیدن گلها، دویدن در دشت و لگدمال کردن اونها، این دشت به شدت آسیب دیده. رسیدیم به چهارمین دشت، دشت مغان. دشت مغان یکی از زیباترین دشت‌ها و چشم‌اندازهای طبیعی کشوره و در شمالی ترین قسمت استان اردبیل قرار داره. این دشت به خاطر خاک حاصلخیز و شرایط مساعد آب و هواییش به عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی و دامپروری ایران شهرت داره. دشت مغان از لحاظ زیست محیطی هم خیلی مهمه، چرا که محل زمستان گذرانی بسیاری از گونه های نادر پرندگان مهاجر و همین هم باعث جذب گردشگران و طبیعتگردان شده. طبق منابع یک سوم این دشت در ایران قرار داره و مابقی در جمهوری آذربایجانه. آدام اولاریوس، پژوهشگر، ریاضیدان، جغرافیدان و کتابدار آلمانی بود و در سفرنامه خود در مورد مغان نوشته: درباره دشت مغان آنچه باید گفته شود این است که در این دشت اقوام و نژادهای مختلفی زندگی می‌کردند. اهالی دشت مغان از طریق گله‌داری زندگی را می‌گذرانند، تابستان راهی دامنه کوه‌های سبلان که چراگاه و آب و هوای خنک دارد می‌شوند و در زمستان بساط زندگی را بر پهنه دشت باز می‌کنند. بسیار خوب، تا الان 7 از دشت‌های ایران رو به انتخاب 10 ترین معرفی کردیم، اما پیش‌بینی‌های شما در مورد زیباترین دشت ایران چیه؟ 3558 منتظر نظرهای شماست.
ترین‌های ایران در 10 ترین.
10 ترین
از رادیو فرهنگ. ده ترین.
اما در برنامه ده ترین رسیدیم به سومین دشت. همین اولش بذارید راهنمایی کنم، این سومین دشتمون در تهران ها. الان حتما یه سوال ذهن هممون رو درگیر کرده، اونم اینه که مگه تهران دشتم داره؟ بله داره. سومین دشت، دشت هویج. این دشت به گرچال نیز شهرت داره و در البرز مرکزی بالای روستای افشه شهرستان شمیران در استان تهرانه. علت نامگذاری این دشت هم کاشت هویج در روزگاران گذشته بوده. البته الان اثری از هویج در اونجا نیست تا گفته باشم. امروزه دهقانان افجه محصولات مختلف کشاورزی رو در اونجا کشت میکنن و وجود باغ‌های گیلاس هم مشهوده. قله ریزان و آتشکو از قله‌های مجاور دشت هویج. دشت هویج یکی از مکان‌های مورد علاقه طبیعت‌گردانه. همش دو تا دشت مونده ها، رسیدیم به دومین دشت. اینو دیگه حدس بزنید دیگه، شما بالاخره شنونده برنامه دهترین بودین و هستین، میتونین حدس بزنید. میدونم این دشت که رتبه دوم رو به دست آورده در دهترین ما، قطعا کوهرنگی‌ها خیلی خوب میشناسنش. دومین دشت به انتخاب دهترین، دشت لاله‌های واژگون. مشهورترین دشت لاله در ایران، دشت لاله‌های واژگون شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاریه. این دشت از مناطق حفاظت شده محیط زیست و یکی از مراکز اصلی رویش گونه گیاهی کمیاب و زیبای لاله واژگون محسوب میشه. مردم محلی به این گل اشک مریم میگن که از اواخر فروردین میشه کفن و تا آخرهای اردیبهشت به مدت یک ماه چشمانداز بی نظیری دارن. اینم بگم که کپک، بوز، خرس قهوه‌ای، زاغ نوک زرد و قرمز از گونه های جانوری این منطقه است. دشت لاله واژگون از آثار طبیعی ملی ایرانه و مورد حمایت سازمان محیط زیست هم هست. نه تا دشت رو معرفی کردیم، چشم به هم زدیم، رسیدیم به رتبه یک. راهنماییشم اینه که نصفش توی استانه، نصفش توی استان دیگه. من میدونم که میتونید بگید یکم دیگه فکر کنید همونطور که دارید موسیقی گوش میکنید. حالا یه راهنمایی دیگه، اونم اینه که سال 54 هم این دشت به پارک ملی تبدیل شده. این دشت، خب موسیقی بشنوی. اما اولین دشت به انتخاب دهترین، دشت لار. دشت لار در تقسیمات کشوری همونطور که بهش اشاره کردم بخشیش در لاریجان شهرستان آمل استان مازندرانه و بخش دیگرش در لواسانات شهرستان شمیران استان تهرانه. این دشت سال 54 به پارک ملی تبدیل شد و سپس سال 61 بر اساس مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شد. از مهمترین جاذبه‌های گردشگری دشت لار رود و دریاچه‌ش. این دشت گیاهان گوناگونی داره. بعضی از این گیاهان خوراکی و دارویی مثل گون و خرگوشک و آویشن، شیرین بیان، باریچه و چای کوهیه. حالا اگه بخوایم از جانورانش هم بگیم، مثل ماهی قزل‌آلای خال قرمز، افعی البرزی، افعی دماوند